بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين وإنس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة في كل الصلاة باشم که ز وصف تو بگویم سخنی یوسف فاطمه سید و مولای منی از شکوفایت هر غنچه گل می شکفد لیک نشکفته شده مثل دو گل در چمنی من که هستم که بگویم سخن از رخسارت وصف روی تو نگنجد به زبان و دهنی غم هجران تو ای دوست پریشانم کرد جلوه ای کن که نماند غم و درد و مهنی سیدی و مولای من گدا هستم و بیچاره و درمانده و تو هم کریمی و عطا بخش و امام زمانی خادم حرم ابی عبدالله الحسین فرمودند در بهای حرم آخر شب میبستم نزدیک که اذان صبح دوباره در آر وا میکردم شب جمعه بود دل شب دیدم از بالای سر ابی عبدالله صدای مناجاتی میاد. با خودم گفتم درها رو بستم، همه رو از حرم بیرون کردم، صدای مناجات از کجا بست؟ اومدم بالای سر ابی عبدالله، دیدم سید جلیل القدری در سجده داره مناجات با خدا میکنه. گفتم برم رواقا رو بگردم، شاید کسی دیگم تو حرم جا مونده باشه. اومدم بالای سر از اون آقا سوال کنم، من درا رو بسته بودم، شما از کجا اومدی؟ هرچی بالای سر و گشتم دیگه اون سید رو ندیدم. فهمیدم شبها که در رو میبندم یوسف زهرا میام، جد مظلومش حسین رو زیارت میکنه. ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم، خاکستریم و بر رخ آتش نشسته ایم. کاری نکرده ایم، کسی را نکشده ایم، بد کرده ایم، عاشق روی تو گشته ایم، بد کرده ایم، عاشق روی تو گشته ایم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صحبت در پیرامون عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری است. گناهانی هست، صفات زشتی هست که اثر وضعی اون گناهان این است که انسان گرفتار سوء خاتمه می شود. بعد از عمری بندگی کردن و در مسیر حق حرکت کردن، با دست خالی و روی سیاه وارد عالم برزخ می شود. و یک سری عوامل هست که سبب می شود انسانی که عمری در گناه بوده است با حسن خاتمه از دنیا برود و به تعبیر عامیانه عاقبت به خیر بشود. لذا انبیا دعا می کردند، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بار الله دل ما را به باطل مایل نکن بعد از اون که ما را هدایت کردی. و هب لنا من لدنک رحمه، از نزد خودت رحمتی بر ما بفرست. انک انت الوهاب، به درستی که تو بسیار بخشنده و آمرزنده هستی. یکی از صفاتی که سبب می شود انسان عاقبتش ختم به شر بشود، صفت جاه طلبی و ریاست طلبی است. سامری به خاطر ریاست طلبی و جاه طلبیش هم قوم موسی را منحرف کرد و هم خود را بیچاره کرد. در سوره طه از آیه 85 تا 98 آمده است که خدای تبارک و تعالی قضیه سامری را چنین نقل می کند: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري. ای موسی، ما قوم تو را بعد از تو آزمایش کردیم و سامری آنها را گمراه کرد. بعد از چند آیه می فرماید فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسی. وقت موسی کلیم رفت به وادی طور، از غیبت حضرت سوء استفاده کرد، طلاها رو روی همدیگه انباشته کرد، مجسمه ای از گوساله درست کرد، در جهت باد اون را قرار داد. باد از یک طرف می آمد، در دهان او می پیچید و تولید صدا می کرد. گفت این خدای شما و خدای موساست و فراموش کرد عهد و پیمانی که با خدا بسته بود. لذا داره که قرآن کریم می فرماید قال فما خطبک یا سامری. موسی به سامری گفت تو چرا این کار رو کردی؟ چرا اینا رو گوساله پرست کردی؟ قال گفت بصرتو به ما لم یبصرو به فقبضتو قبضتن من اثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. گفت من چیزی رو دیدم که اونها ندیدن، قبضه ای از خاک پای موسی را گرفت، در اون گوساله ریخت که بعضی مفسرین میگوین این سبب شد که تولید صدا کرد. و این چنین نفس منو تسویلم کرد و اغفالم کرد. سامری آمد برای ریاست طلبی و جاه طلبی خود را مطرح کند که به جایگاهی برسد، اثر معکوس گذاشت. کار او به جایی رسید که موسی کلیم به او گفت قال فذهب برو فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، از میان مردم دور شو و دیگر با کسی تماس مگیر. مفسرین بیاناتی دارن، میگوین شاید این یکی از قوانین جزایی اون موقع بوده است که اگر کسی گناه سنگینی رو مرتکب میشده به منزله موجود پلید و نجس و ناپاکی شناخته میشده که نه کسی با او تماس میگرفته نه او حق داشته با کسی دیگری تماس بگیره. بعضی مفسرین میگن احتمال دارد که به خاطر کیفر عمل زشتش خدا او رو به بیماری مرموزی مبتلا کرده بود که هیچ کس با او تماس نمیگرفت، چون اگر تماس میگرفت مصری بود و بیمار میشد. بعضی مفسرین میگوین احتمال داره که سامری گرفتار یک نوع بیماری روانی به صورت وسواس شدید و وحشت از انسانها شده بود، به طوری که اگر کسی به اون نزدیک می شد فریاد می زد لامساس با من تماس نگیر. سامری به خاطر جاه طلبیش هم خود را بیچاره کرد، هم دیگران را بیچاره کرد. بعضی افراد هستند در تاریخ اسلام سابقه بسیار درخشانی داشتند، اما همین حب جاه اونها را بیچاره کرد. یکی از اون افراد زبیر است. حالا من سابقه درخشان زبیر رو براتون بگم. ما تصور نکنیم که الان که در مسیر هستیم تا آخر در مسیر. زبیر خیلی کارنامه درخشانی داره. پسر صفیه عمه رسول خداست، پسر برادر حضرت خدیجه کبراست، یعنی دو طرف فامیل بوده، هم پسر عمه امیرالمومنین میشه، هم پسر دایی حضرت زهرا سلام الله علیها. در نوجوانی زبیر مسلمان شد. چهارمین یا پنجمین کسیه که به اسلام گرویده. مدال از سابقون از سابقون رو به سینه دارد. جزء هجرت کنندگان به حبشه بوده. گروهی که مهاجرت کردن به حبشه، زبیر از کسانی بود که مهاجرت کردن. به گونه ای که مهاجرت کنندگان هجرت کنندگان رو خدا در آیات بیشماری می ستاید، توصیفشون می کنه. در جنگ بدر حضور داشته. در تمام جنگ ها پس از جنگ بدر تا فتح مصر حضور داشته. یکی از اعضای شش نفره ای بود که پس از خلیفه دوم مأمور گزینش خلیفه شدند. زبیر در اونجا از امیرالمومنین علی علیه السلام حمایت کرد. از راویان احادیث نووی است، به گونه ای که ما در صحیح بخاری و مسلم 38 حدیث ازش نقل شد. در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت داشت. قد نزدیک بود. قبر مخفی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میدونست. وقتی که او رو کشتن در جنگ جمل، امیرالمومنین جنازه او رو دیدن، شمشیرش رو بردن، حضرت گریه کرد. فرمود طال ما کشف عن وجه رسول الله. خیلی مواقع از وجه رسول خدا، از صورت پیغمبر، سختی و غم رو این زبیر برطرف میکرد. در روایتی داره که یه روز در محضر خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، نشسته بود، امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد شدند. عرض کرد احبه حبا، خیلی دوستش دارم، خیلی علی رو دوست دارم. پیغمبر فرمودند الان این گونه هستی، اما بعدا در مقابل زبیر میایستی، در مقابل علی میایستی. با چنین کارنامه درخشانی که خلاصش رو براتون گفتم، زبیر در جنگ جمل که این جنگ را راه اندازی کرد و رهبری کرد، بر علیه امیرالمومنین سلام الله علیه حرکت کرد، 13,000 نفر از طرف زبیر کشته شدند، 5,000 نفر از طرف امیرالمومنین که خون همه اینها رو به گردن گرفت، فقط به خاطر حب جاه. این عبارت حدیث نیست، اما کلام قشنگی است. حقیر گشتم در احادیث ندیدم. فرمان آخرین چیزی که از قلب صد دیقین خارج می شود حب جاه و مقام است. حب جاه، حب مقام. ملا احمد نراقی رضوان الله علیه یه مثنوی تقدیس دارن، حکایات و قصصی رو ایشون به شعر در آوردن. در اونجا فرمان که یه آقایی بود سر دستشویه های مسجدی می نشست، مردم می اومدن می رفتن برای تطهیر، یه چیزی به اون می دادن، مرسوم بود قدیم. دید مردم میان میرن هیچ اعتنایی به اون نمی کنن. اون به نفسش برخورد، گفت من باید اینجا نقشمو نشون بدم که من یک کسی هستم، یک کاری هست. چند تا قوطی رنگ گرفت و آفتابه ها رو رنگ کرد. کسی میخواست آفتابه آبی رو برداره، میگفت بذار اون آفتابه قرمز رو بردار. میگفت چرا؟ میگفت همین که من بهت میگم، من اینجا یه نقشی دارم. میخواست این حب به جاه طلبی نفس خودش رو اینگونه ارضا کند، اینکه من بهت میگم این کار رو بکن. مراقب باشیم گرفتار حب به جاه نشیم، که اگر جایگاه زبیر رو هم داشته باشی، جاه طلب باشی، نفس بلایی سرت میاره که اینگونه عاقبتت ختمه به شر بشود. یکی از چیزهایی که انسان را عاقبت به خیر میکنه، روایتی رو دیدم خیلی برام جالب بود، این روایت که به خاتم الانبیاء و محمد صلی الله علیه و آله وسلم عرض کردن یا رسول الله فلانی خیلی آدم بدی است، اسم کسی رو بردن. یعمل من الذنوب کیته و کیته، از گناهان انجام میده، گناهان رنگارنگ. حضرت فرمودن که عاقبت او ختم به خیر میشه، حسن عاقبت داره. چرا یا رسول الله؟ فرمودن که روزی عبور می کرد و از مؤمنی عیبی را دید، راز پنهانی از مؤمنی دید و اون عیب را پوشانید و به روی اون مؤمن هم نیورد، به خاطری که اون مؤمن خجالت نکشه، چون از بدترین چیزها این است که انسان گناهکاری رو به روش بیاره. فرمودن لا تعیرن خاطئاً به خطیئت، گناهکاری را هیچگاه به گناه شماتت و ملامت نکن. اون مرد مؤمن آگاه شد که او از عیبش با خبر شده و ستاری کرده و آبروی او رو نبرده. اون مؤمن دستاشو بلند کرد و در حق این آدم لاابالی دعا کرد، دعای خیر کرد اون مؤمن در حق این فاسق، که خدا دست تو را بگیرد، خدا آبرو تو حفظ کنه، خدا حساب تو را آسان کنه، خدا حسن عاقبت به تو عنایت کنه. دعا کرد. حادثه پیش آمد در اطراف مدینه. پیغمبر بزرگوار چند نفر رو فرستادن برن و در اون حادثه شرکت کنن و از حریم پیغمبر دفاع کنن. این فرد هم جز به اون افرادی بود که رفت و در اونجا جنگی درگیر شد. این فرد در اونجا شهید شد و حسن خاتمه پیدا کرد. پیغمبر فرمودن این به خاطر این صفتش شد و دعای مؤمنی در حق. بعضی چیزها هست ممکنه ما از کنارش خیلی عادی بگذاریم، داریم در حالات یکی از علمای بزرگ که زنی نزد او اومده بود از اون مسئله ای بپرسه و از اون زن خطایی سر زد و اون عالم ربانی خودش رو به کری زد که اون زن در جلوی او خجالت نکشد و خدا همه گناهان اون را آمرزید و دست او رو گرفت به خاطری که عرض یک نفر را حفظ کرد. گاهی بعضی چیزها کوچکه اما در بارگاه قدس احدیت خیلی ارزش داره. لذا به این ریزکاری ها ایزان دقت داشته باشی. حضرت داوود نبی به خدا عرض کرد خدایا ترازویی که میخواهی اعمال مردم را سنجش کنی میخوام ببینم. خب میزان امیر المومنین علیه السلام دیگه، وضع المیزان، المیزان و امیر المومنین، السلام علی میزان الاعمال. در نجف که مشرف میشی در زیارت حضرت میخونی سلام بر میزان اعمال، امیر المومنین میزان اعمال است، ائمه علیهم السلام میزان هستند. داوود نبی گفت خدایا میخوام ترازوی سنجش اعمال رو ببینم، تو چشاتو ببند و باز کن. چشما رو بست و باز کرد، ترازوی رو مشاهده کرد که یک کفش شرق عالم رو پر کرده بود، یک کفش غرب عالم رو. حضرت مدهوش شد، گفت خدایا کی میتونه این کفه حسنات را پر کند؟ خطاب آمد اگر از بنده ای راضی باشم با یک خرما پرش میکنم، با یک خرما. اعمال خیر رو کوچک نبینین، همان گونه که گناهان رو کوچک نبینین. حفظ آبروی یک مؤمن به وسیله یک فاسق سبب می شود که او عاقبت به خیر بشود و اهل بهشت بشود. یکی دیگر از چیزهایی که سبب می شود انسان عاقبت به خیر بشود، شعر گفتن و عرض ادب کردن به ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام. که از شعرایی که عاقبت به خیر می شود دعبل خزایی است. من نمی دونستم که دعبل هم گاهی شرب خمر می کرده. عجیب. دعبل جایگاه بلندی داشته. وقتی که خدمت امام رضا علیه السلام میرسد و اون دو بیت شعر رو در محضر حضرت میخواند، فلما انتهیت الی قولی خروج و امام لا محاله واقع یقوم علی اسم الله والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی علن مائه و نقماتی. در این دو بیت به خروج امام زمان علیه السلام اشاره کرده. حضرت رضا علیه السلام وقتی که میشنون و بکا علیه السلام بکاً شدید، بیاد صاحب زمان حضرت گریه شدیدی کردن، بعد این جمله رو فرمودن: یا خدایی نطقه روح القدس على لسانك بهذين البيتين. روح القدس بر زبان تو دمید که موفق شدی این دو بیت شعر را برای صاحب زمان بسرایی. بعد حضرت بیاناتی براش فرمودند، جبه خزشون رو به او دادند، چند هزار دینار حضرت بهش دادند. البته گناه آثار سوء خودشو داره، پسر دعبل میگوید، پسر دعبل خوزایی میگوید که لما حضر ابی الوفات تغییر لونه و انعقد لسانه، چون لحظه فوت پدرم رسید رنگش تغییر کرد، زبانش بند اومد، وسود وجهه، روشم سیاه شد، فکرت رجوع ان مذهبه، گفتم شاید برگشته از مذهب حق، فرأیته بعد ثلاث فی ما یرن نائم و علیه ثیاب و بیزن، بعد از 3 روز او رو در خواب دیدم در حالی که لباس سفیدی بر سر بر بدن داشت، فقلت له یا ابه ما فعل الله بك، خدا با تو چه کرد؟ فقال یا بنیه ان الذي رأيته من اسواد وجهي و انعقاد لسانی کان من شرب الخمر في دار الدنيا، گفتیدی روم سیاه شد، زبونم بند آمد، این به خاطر این بود که من در دنیا شرب خمر میکردم. گناه اثر خودش رو دارد، گناه انسان رو بیچاره میکند. یه موقع تصور نشه که دیبل توبه نکرده از دنیا رفته بوده، دیبل در جوانیش خطاکار بوده، بعد توبه کرده بوده، اما آثار اون گناه در دم مرگ ظاهر شد. نوعاً ما گناهامونو فراموش میکنیم، یادمون میره، همه گناهامونو میریزیم رو هم دیگه، میگیم شب جمعه است، استغفر الله ربی و توب الی، فرمودن هر گناهی توبه ای میخواد مخصوص به خود اون گناه. خوش به حال اون بنده ای که پروندهش رو وا کنن ببینن زیر هر گناهش یک استغفار دارد، زیر هر گناه یک استغفار دارد. دیبر اینقدر مورد عنایت واقع شده، قابل توجهه، اما آثار سوء گناهش در دم مرگ گریبانگیر او می شود، زبانش بند میاد، روش سیاه میشود، به گونه ای که فرزند او متحیر میشود، عرض میکند به پسرش که بابا علتش این بود، ولم ازل کذالک، وارد برزخ که شدم به همین حال بودم، رویم سیاه، رنگ سیاه، زبان هم بند اومده، حتی لقیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تا این که ملاقات کردم پیغمبر بزرگوار رو در عالم برزخ، و علیه ثیاب و بیزن، لباس سفیدی بر حضرت بود، فقال لی، حضرت فرمودن انت دعبل، تو دعبل هستی؟ قلت نعم یا رسول الله، از کردم بله یا رسول الله، قال فانشدنی قولک فی اولادی، انشاد کن، بخون شعری که برای بچه های من سروده، فانشدته قولی، خوندم این شعرم را، لا اضحک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرون، نخندد دندان روزگار هیچگاه، دندان روزگار هیچ وقت به خنده باز نشود، در حالی که اهل بیت پیغمبر مظلوم و مقهور شدند. خیلی قشنگ گفته. فقال لی احسنت. به به، پیغمبر فرمود احسن. احسنت پیغمبر خیلی قیمت داره. تو این عزای امام حسین علیه السلام ما به گونه عمل کنیم که صاحب الزمان ارواحنا فدا به گوینده، شنونده، ذاکر، گریه کن، سینه زن، عزادار حضرت بقیت الله بگوید احسنت. اونا نمره بدن، اونا بپسندن، دنبال بازی نباشم، دنبالی که خودم مطرح کنم نباشم، اونها نمره بدن. فالحق ما رضیتمو والباطل ما اسخطتمو. صاحب الزمان علیه السلام بفرمان احسند. باریک الله، تو گریه کن مخلص جد غریبم حسین هستی. اشکی که از چشم تو ریخت در این عزا، اشکی بود با معرفت از یک انسان با تقوا. فقال لی احسنت و شفع فی و اعطانی ثیابه و هاهیه و اشار الی ثیاب بدنه. او حضرت از این شفاعت کردند، شفاعت که پیغمبر فرمودن، دیگه اون موانع برطرف شد. لباس خودش را پیغمبر از تنش در آورد و به من پوشانید. این عاقبت به خیری که نصیب دعبل شد به خاطر عرض ارادتش در اشعارش به خاندان عصمت و طهارت بود. تو این ایام محرم میتونیم خودمون عاقبت به خیر کنیم، حواسمون رو جمع کنیم. خیلی ها در بساط امام حسین علیه السلام آمدند و دست اونها رو سید الشهدا علیه السلام گره و عاقبت به خیر شدن. مگر زهیر کی بوده؟ مرد ثروتمندی بود، وضع مالی بسیار خوبی داشته زهیر، به گونه هم حرکت میکرد که با امام حسین علیه السلام اصلا ملاقات نکنه، خیلی مراقب بود. حضرت میرفتن به طرف کوفه، او از مقابل میامد، به گونه ای تنظیم میکرد مسیرشو که مبادا با سید الشهدا علیه السلام ملاقات داشته باشه. در یک منزل رسیدن، حضرت اتراق کردن، او هم منزل کرد، جای دیگه ای نبود. آبا آبادانی اون نزدیک، زن او میگوید تو خیمه نشستیم غذا میخوریم. سید و شهدا علیه السلام فرستادن دنبالش تا رسول امام حسین، فرستاده امام حسین اومد سراغش. داشتیم غذا میخوردیم، میگه از کثرت تعجب خوشش زد، گنه یک کبوتری بالای سر زهیر نشستیم دوست کن بخور. گفت من که هیچگاه نمیرم سراغ حسین. زنش بهش گفت بده، به سر فاطمه دنبال تو فرستاده، برو ببین چی می حرفش چی. آمد یک ملاقات کرد تو خیمه با امام حسین علیه السلام. عجیب اینه که تاریخ اینجا ساکت ساکت، هیچی نداریم ما در اینجا در تاریخ، هیچی. چی گفته، چه شنیده، امام حسین چی بهش فرمودن، او از آقا چه سخنی رو دریافت کرده، هیچی. فقط یه دیدار بوده، چی گفت و شنود معلوم نیست. چند لحظه هم بیشتر طول نکشید، آمد بیرون، به همسرش گفت تمام این زندگی مال تو، بردار برو، من حسینی شدم، من کربلایی شدم. کار سید الشهدا علیه السلام اینه، این کار ولی اللهه. اونا میتونن. حضرت باقر علیه السلام فرمود ان الله اقدرنا علی ما نرید، خدا به ما قدرت داده، اون چه ما در عالم اراده کنیم به اذن خدا انجام بدهیم. ما میتونیم جهنمی رو بهشتیش کنیم. تو زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام میخونید این عبارت رو، خیلی حرف توشه. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. مشیت پروردگار، اراده پروردگار در اندازه گیری امور هبوط می کند، فرود میاد به سوی خانه های شما. و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما هم مشیت الهیه صادر می شود. یعنی همه کاری خدا هستن به اذن الله. انسان در این ایام توجه داشته باشه، واقعا خودشو تسلیم کنه در مقابل امام حسین علیه السلام. یه حال خجالت و شرمندگی داشته باشه، دستگیری میکنن. زهیر مرد ثروتمند وقتی کربلا کشته شد، بدنش بین ابدان افتاده بود دیگه، همسرش غلامش رو فرستاد گفت برو مولاتو کفن کن. این وقت اومد خجالت کشید مولاشو کفن کنه، دید سید الشهدا علیه السلام بدنش بدون کفن رو زمین کربلا افتاده. در کامل الزیارات ابن قولوی این حدیث شریف هست و در مزار بهار جلد 100. در فضیلت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت، عجیب حدیث است. حدیث خیلی عظمت داره. حضرت صادق علیه السلام فرماید کسی که حرکت میکند برای زیارت سید الشهدا علیه السلام، 4000 ملک از او استقبال میکنند. همین که راه میفته حرکت کنه بره، 4000 ملک تا مشرف میشه کربلای معلا. بالای سر امام حسین که مشرف شدی، به مجرد اینکه این دو رکعت نماز زیارت رو میخونید، در حدیث دیگه داره ملکی میاد بهت سلام میکند، بهت میگه ای زائر حسین، رسول خدا برات سلام فرستاده. فرموده خدا همه گناهات آمرزید، استعن فعل عمل، عمل تو از سر بگی. این 4000 ملک همراه این زائر هستن، وقتی بر میگرده به سوی وطنش همراهش هستن. دم در خانش که میرسد، این ملائکه میگن خدایا ماموریت ما تموم شد، زائر حسین رسید دم در خانش. خطاب میاد نه، قفو به باب داره، در خانه این زائر حسین بیست، تا زمانی که زنده است من خدا را تهلیل و تکبیر بگویید و ثوابشو در صحیفه عمل این زائر حسین من بنویس. وقتی زائر حسین علیه السلام عمرش به پایان میرسد، اینا هستن تشییع میکنن، اینا حضور دارن، غسلش میدن حضور دارن، کفنش میکنن حضور دارن، وقتی نماز میخوانن اینها بر جنازش نماز میخوانن، وقت دفنش میکنن حضور دارن، بعد عرض میکنن خدایا ماموریت ما تموم شد، یه زائر حسین وارد عالم برزخ شد، کار ما تمام است. خطاب میاد نه، بیستید بالای قبر زائر حسین، تا صبح قیامت من خدا را تسبیح و تحلیل بگویید و ثوابش رو در صحیفه زائر حسین من بنویسید. چه سرزمین مقدسی است کربلا، که وقتی هر ملکی به سوی زمین میاد، ملائکه بالا بهش میگن به عنوان سوغات برای ما قدری از تربت حسین میاد. صلی الله علیک یا مظلوم یا قلب جسم چاک چاک تو سوگل به بوی اتر خاک تو آلودم و به صد امید آمدم تا پاک شدم به عشق پاک تو سبب فردا قافله ابی عبدالله به زمین کربلا رسید، کاروانی ز شهر نور آمد سوی سینا و کوه طور آمد، عاشقانی ز شور حق شیدا گشت آواره در دل صحرا، میره این کاروان ذبیح الله ذکرشون لا اله الا الله، هست افداد و دو ورایاور زینبش یادگاری از مادر، نور جان و دلش ابو فاضل ساقی تشنه لب لب سائل، یک طرف نور دیدش قاسم ذکر حق بر لبش بود دائم، همه عزیزان گرد ابی عبدالله جمل رسیدن به زمین کربلا، پیر مردی رو بردن آقا فرمودن نام این زمین چیه؟ و به اینجا رو شاطل فراتش میگن، فرمودن نام دیگری هم داره، گفت نینوا میگوین، فرمود نام دیگری هم داره، گفت قادسیه میخوانن، فرمود نام دیگری هم داره، فرمود بله اینجا رو کربلا میگویم. ابی عبدالله دست به محاصل گرفت، فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الكرب والبلاء خدا به تو پناه میبرم از این زمین غم و بلا. مگه چه خبر بوده در زمین کربلا؟ ابن عباس میگه با امیرالمومنین به صفین میرفتیم، بین راه که میرفتیم رسیدیم به زمینی، مولا وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، مرتب گریه میکرد، ای میگو حسین منو با آل منی مرون چکام. اینقدر گریه کرد تا آقا از حال رفت. ابن عباس میگه آب آوردم به صورت علی پاشیدم، وقتی آقا چشاشو وا کرد گفتم آقا چرا اینقدر منقلبی؟ فرمود اون چه من میبینم اگه تو هم میدیدی گریه میکردی. گفتم آقا مگه شما چه میبینی؟ فرمودن میبینم حسینم در دریای خون دست و پا میزنه. کسی حسینم و یاری نمی کنه. روایت دیگه داره ام سلمه میگه یه شب پیغمبر دیر اومدن منزل، دیدم حضرت غبار آلوده اینقدر گریه کرده، چشمان حضرت سرخ شده. گفتم یا رسول الله دیر اومدی خونه، کجا بودی؟ فرمود جبرائیل منو امشب برد کربلا قتلگاه حسینم و نشونم داد، الان دارم از زمین کربلا میام. حضرت دستشو باز کرد یه مش خاک سرخ داد به سلم، فرمودن این خاک کربلای حسین من، این خاک رو مواظبت کن، هرگاه دیدی تبدیل به خون تازه شد بدون حسین منو کشتم. ام سلمه میگوید خاکا رو گرفتم تو ظرفی نهادم، همیشه مراقبت میکردم نگاه میکردم، یه روز مثل ظهر عاشورا دیدم تبدیل به خون تازه شده و داره میجوشه. تاریخ رو یادداشت کردم، وقتی قافله بدون حسین برگشت سال کردم، دیدم همون لحظه ای بوده که سر حسین رو از بدن جدا کردم. کاروان در بین راه که می اومد مقابل خیمه ابی عبدالله، همه جا خیمه زینب بود، اما مثل فردا صبح دیگه دستور داد خیمه زینب رو جدا کرد. بعضی ها میگن احتمال این بود آقا خواست اون لحظه ای که رو زمین میفته زینب نبینه، بب 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 بب. اما زینب اومد بالای تل زینب دید حسینش رو زمین افتاد لال عجیب رو سینه متحرش از مسوس که شب دراز است هنوز صبحات آمدم که وقت راز است هنوز پروانه برو گوشه کناری بنشین که این صحبت عاشقی دراز است هنوز بسمک العظیم الاعظم العظم الاجل الاکرم به مولانا الحسین یا الله یا رب محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد موانع فرج مولای ما را برطرف فرما اسباب زورشون و عافیت کامل فراهم فرما با ایمانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما هرچه خیر از صدقه سر اون نازنین بر ما نازل فرما هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عف فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده دعای ما به آمینش مستجاب فرما هرچه خیر است در این لیله جمعه صدقه سرون عزیز تفضلن به ما مرحمت فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما قاطبه مرزا لباس عافیت بپوشا حسن خاتمه مرحمت فرما النبي والي ثم عجل غرف في فرج مولانا صاحب الزمان.